بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم حضور سروران، اساتید فرهیخته و جمع حاضران در مجلس. چون فرصت کوتاه، بنده سعی میکنم به اختصار عرایزم رو تقدیم بکنم. بنده در مطالعه مقالات شمس دنبال این بودم که آیا میتوان از مجموع این قطعات پراکنده و این مجموعه به ظاهر نامنسجم و گسسته به یک نظام معرفتی جامعی از شمس دست یافت یا نه؟ آیا در ورای این کسرات یک وحدتی وجود داره؟ در باطن این جملات و قطعات و فرازهای به ظاهر بی ربط میتوان اون منظومه معرفتی شمس رو استخراج و استنباط کرد یا نه؟ شاید دیگران این کار رو کرده باشن، بنده اطلاعی ندارم، چون احاطه‌ای به تحقیقات و پژوهش‌هایی که در این زمینه شده ندارم. شاید بتوان به شکل‌های گوناگونی این نظام معرفتی رو استخراج کرد. اون چه بنده عرض می‌کنم یک شکل ممکن از در واقع استنباط و استخراج یک نظام فکری منسجم عرفانی در ورای این کلمات است که عرض کردم. حوزه این بحث هم محدود هست به مقالات شمس، کاری به آثار دیگر فعلا در این بحث نداره. به نظر حقیر با مطالعه‌ای که به این منظور در مقالات کردم، یک نظامواره‌ای به ذهنم رسیده. این مبتنیست بر یک مقدمه‌ای که از در دو قطعه از قطعات مقالات بیان شده. یک جا شمس مردم رو تقسیم میکنه به سه دسته: مرا چه غم است، اهل دنیا هم و اهل آخرت و اهل حق. در واقع انسان ها رو به این سه دسته تقسیم میکنه. شبلی اهل آخرت، مولانا اهل حق. در یه جای دیگری اومده که بحث رو از نسیان شروع میکنه، میگه این نسیان بر دو نوع باشد، ولی البته در ادامه از سه نوع نسیان سخن میگه. یکی آن که از دنیا باشد چنان که پیش ایستاده باشد، که دنیا منسی است ذکر آخرت را. دیگر سبب نسیان مشغولی آخرت که از خودش هم فراموش شود. سیوم سبب نسیان محبت خداست که از دنیا و از آخرتش فراموش شود. و این مرتبه مولاناست، البته اینجا نگفته، در قطعه قبلی گفته بود. الدنیا حرام علی اهل الاخره و الاخره حرام علی اهل الدنیا و الدنیا و الاخره حرامان علی اهل الله. در واقع سه نوع محبت داریم، هر محبتی باعث یک فراموشی است. محبت به چیزی در واقع باعث میشه انسان از چیزهای دیگه غافل بشه. اگه محبت به دنیا پیدا کنیم طبیعتاً از آخرت و از خدا غافل میشیم، و اگر محبت به آخرت پیدا بکنیم از دنیا و خدا غافل میشیم، و اگر از به خدا محبت پیدا بکنیم از دنیا و آخرت غافل میشیم. این شاید شما رو به اون تقسیم بندی که ابن سینا در ابتدای مقامات العارفین اشارات داره میاندازه. اونجا میگه از سه گروه سخن میگه: زاهد، عابد و عارف. زاهد کسیه که از خوف عذاب برای نجات از عقاب خدا را عبادت میکنه، عابد کسیست که به طمع بهشت و دریافت پاداش خدا رو میپرسته، و عارف کسیست که خدا رو به خاطر خودش مورد پرستش قرار میده. و میدونید منبع اینها سخنانی است که در احادیث اومده، در سخنان امیرالمومنین هست، در سخنان امام صادق هست که امیرالمومنین میگه: ما الهی ما عبدت خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، بل عبد وجدت که اهلا للعبادت فعبدت. تو را به خاطر ترس از جهنم و یا امید و طمع به بهشت نمی پرستم، تو را می پرستم چون شایسته پرستشی. خب ابن سینا نگفته مقسم چیه، از این سه طایفه سخن گفته. خواجه نصیر طوسی در شرح اشارات اونجا گفته که مقسم طالبان حقم، اونها که در طلب حقم یا زاهدن یا عابدن یا عارفن. و اینجا شمس در واقع یه تقسیمی مشابه با اون ولی با قدری تفاوت انجام میده. اینجا از اهل دنیا هم سخن میگه، در واقع ابن سینا از عبادت کنندگان و پرستش کنندگان سخن میگفت که سه دستن. شمس اینجا از انسانها به طور مطلق سخن میگه که آدمیان سه گونه هم، یا اهل آخرت هم، یا اهل دنیا هم، یا اهل خدا. شمس به دو دسته اول در تعلیمات خودش کاری نداره. یعنی شمس در باب مردمی که در طلب دنیا هستن سخنی نمیگه. درباره کسانی که دنبال آخرت هستن هم دغدغه‌ای نداره. بحث شمس، مخاطب شمس اونها نیستند. شمس از طایفه سوم سخن میگه، اهل الله یا اهل الحق. تعبیرات گوناگون به کار برده. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که در کل مقالات شمس، شمس دنبال بیان حال طایفه سوم، اهل الحق یا اهل الله. اهل دنیا به دنیا قانعند، اهل آخرت دنبال نعمت‌های آخرتن، و شمس در مواردی تصریح میکنه که اهل آخرت اهل نجاتند. در حکایتی میگه که اعرابی آمد محضر حضرت رسول و از حضرت راه نجات رو طلبید. حضرت فرمود نماز بخوان، روزه بگیر، زکات بده، و به الزامات و منهیات شریعت پایبند باش تو نجات پیدا می‌کنی. عامه مؤمنان، عامه متدینان اهل آخرت هستند و اهل نجات هستند. اما طایفه‌ای از مؤمنان هستند که بسیار، البته در اقلیت هستند، بسیار کمیابند، نادرند. اینها به نجات قانع نیستند. اینها در واقع به دنبال یافتن برترین کمال ممکن برای انسان هستند. بالاترین کمال ممکن که انسان امکان رسیدن به اون رو داره، اون راهش چیست؟ در واقع راه عرفان راه کسانی است که دنبال کمال برتر هستند، برترین کمال ممکن. فقط دغدغه‌شون نجات نیست. خب اینا در سخنان مولوی هم انعکاس داره که من نمیرسم اونها رو بگم، فقط اشاره میکنم اونجا که مولوی میگه که ما را نه غم دوزخ و نه شوق بهشت است، پرده ز رخ بردار، ز رخ پرده که مشتاق لقایی. ما مشتاق لقا دریاب دل شمس خدا مفخر تبریز، رحمار که ما سوخته داغ خداییم. اونهایی که مشتاق لقا هستند و سوخته دیدار خدا هستند. شمس در آموزه هایش در مقالات مخاطبش این طایفه هستند و به طور خاص مخاطبش مولاناست که از نظر شمس از این گروهه و گفته در موارد متعدد در مقالات هست که مخاطب سخنان من مولاناست. حالا دیگران از برکت مولانا می توانن از این سخنان بهره ای ببرن. خب برای این مقصود، یعنی برای بیان و تبیین راه وصول به خدا، راه وصول به حق، راه وصول به برترین کمال ممکن، سه تا نکته رو شمس مورد توجه قرار داده که به نظر حقیر این تمام مباحث پراکنده موجود در مقالات رو به نحوی پوشش میده. مطلب اول اینه که اون مقصد چیه که ما باید بهش برسیم. خب پاسخش کوتاهه، مقصد خداست، لقای خداست، وصل به خداونده، رسیدن به معناست که المعنی هو الله، باید به اونجا برسیم. خب بحث دوم، از چه راههایی نمیتوان به اون مقصد رسید، چه راههایی که گاهی مردم میپندارن برای رسیدن به لقای خدا باید اون راهها رو طی بکنن ولی این راهها ما رو به اون مقصود نمیرسانند. بخشی از آموزه های شمس بیان این نکته است، بیان بیراهه ها یا راههایی که ما رو به اون مقصد نهایی نمیرسانند، هرچند ما رو به نجات میرسانند. از چه راهی نمیتوان به اون مقصد رسید و موانع این راه چیست؟ این نکته دومه. و نکته سوم این است که از چه راهی باید سیر کرد و الزامات و شرایط آن چیست؟ پس این نظام معرفتی مستتر در آموزه های شمس در این سه جمله خلاصه میشه: مقصد چیست، از چه راهی نمیتوان به اون رسید و از چه راهی باید رسید. تقریبا تمام قطعات شمس به نحوی به یکی از این سه نکته و تبیین ابعاد یکی از این سه نکته ناظر است. اون همه اشاراتی که در باب عقل داره، در واقع سخن شمس این است که مپندارید که با پای عقل میتوان به اون مقصد رسید. ما اگه توجه نداشته باشیم شمس اینجا مقصودش چیه، دچار سوء فهم میشیم، گمان خواهیم کرد که شمس با عقل مخالفه، با تفکر عقلی مخالفه. اونجا که با فیلسوفان در میفته و اونها رو نقد میکنه با فلسفه مخالفه، چنین نیست، نه با عقل مخالفه، به تصریحاتی که در خود همین مقالات اومده، نه با فلسفه مخالفه. و من معتقدم خودش یک فیلسوفه. فیلسوف چیکار میکنه؟ فیلسوف تحلیل عقلی میکنه، استدلال عقلی میکنه. تحلیل های دقیق و ظریف عقلی رو شما در بیانات شمس میابید و استدلال های بسیار قوی در بیاناتش میابید، استدلال هایی که به نحو اجمالی و البته مزمر هست. تمام سخنش در باب عقل این است که عقل ما رو به اون مقصد نهایی نمیرساند. به عبارت بهتر، عقل برای رسیدن به اون مقصد نهایی کافی نیست. نمیگه عقل لازم نیست، ما نیاز به عقل نداریم، مردم نیاز به تعقل ندارن. خیر، مردم برای زندگیشون، برای دینداریشون، حتی برای سیر و سلوک معنویشون نیاز به عقل دارن. ولی عقل گرایی افراطی، انحصار گرایی عقلانی، یعنی همون چیزی که رشنالیزم میگن، رشنالیزم یعنی انحصار گرایی عقلانی، یعنی بگیم عقل کافی است، حسب العقل، این چیزی است که شمس با او مبارزه میکنه، که عقل ما رو تا جایی میرساند. عرصه هایی هست، قلمروهایی در عالم هست که با پای عقل نمیتوان در اون عرصه ها گام گذاشت، فضاهایی هست که با بال عقل نمیتوان در اون فضاها پرواز کرد، اونجا شما به یه بال دیگری نیاز دارید. ببینید این جمله معروفه دیگه، عقل تا درگاه رحمی برد. پس عقل معتبره، ما رو میرسونه تا یه جایی، اما اندرون خانه ره نمیبرد، آنجا عقل حجاب است. پس کسی حق نداره شمس رو متهم بکنه به اینکه ضد عقلانی است، میگه ما رو تا به درگاه ره میبرد، اما به درون خانه راه ندارد، یعنی همه حقیقت و واقعیت هستی رو، همه رازهای عالم رو با سرانگشت عقل نمیتوان گشود. ولی ناگزیریم از استفاده از عقل، تا درگاه باید با عقل بریم. روشن‌تر میگه ما وجود خدا رو میتونیم با عقل اثبات بکنیم، اما برای شناخت ذات خدا، حقیقت صفات او، عقل کفایت نمی کنه. آن را به استدلال توان دانستن، که چوبی تراشیده دیدی هر آینه او را تراشنده ای باشد، یقین که به خود نباشد. اکنون این تراشنده را شناختن عجب نیست، شما از چوب تراشیده می فهمید یه تراشنده ای وجود داره، اما اون تراشنده چون است، جلالت او چگونه است، بی‌نهایتی او چگونه، این رو دیگه با استدلال عقلی نمیتوان بهش رسید. جمله دیگر که باز هر دو جنبه رو نشون میده، یعنی از کجا باید از عقل استفاده بکنیم و کجا نمیتوانیم، عقل سست‌پای است، همون مبنای شعر مولوی که پای استدلالیان چوبین بود، از او چیزی نیاید، اما او را بی نصیب نگذارند. یعنی چنین نیست که عقل بی فایده باشه، بی خاصیت باشه. حادث است و حادث تا به در خانه راه برد، یعنی عقل ما را به خدا میرسونه، اما به درون خانه بخوایم با خدا انس بگیریم، با او معرفت از نزدیک پیدا بکنیم، حقیقت او رو در حد توان و ظرفیت خودمون بشناسیم، اینجا دیگه عقل کفایت نمی کنه. اما زهره ندارد که در حرم رود، در جایی تصریح داره که عقل خطا نمی کند، عقل خطا نکند، آن چیزی دیگر است که خطا می کند. عقل میگه مثل یک آینه است، آینه شما اگر درست در مقابل اون شیئی که قراره ببینی قرار ندی، خب تصویر اون رو درست نشون نمیده، این تقصیر آینه نیست، تو از این آینه استفاده درست نکردی. به فلاسفه که حمله میکنه گاهی، افلاطون، ابن سینا، سهروردی از این بزرگان نام میبره، مرادش همینه که با این مشرب، با این روش عقلی نمیتوان به اون مقصد رسید. گاهی با فلسفه ها و فیلسوفانی که خود رو عقل رو تنها ملاک و معیار داوری حق و باطل قرار میدن در میفته. میگه اون فیلسوفک حشر جسمانی رو انکار میکنه چون عقل او به اون راه نداره. و درستم میگه، عقل اگه به چیزی راه نداشت نباید انکار بکنه، به اون چیزی که راه داره باید تصدیق بکنه، به اون چیزی که راه نداره در باب اون باید سکوت بکنه. نکته دیگری که در نقد عقل و مباحث فلسفی مطرح میکنه این است که بسیاری از بحث‌های نظری بیفایده و بیحاصله. برای چه کسی؟ برای کسی که میخواد به اون مقصد نهایی کمال انسانی برسه. میگه بیاییم بشینیم اثبات وجود خدا کنیم، بیاییم بحث بکنیم که آیا عالم قدیم است یا حادث است، از این بحث ها تو را چه حاصل، چی گیرت میاد؟ اونی که لازم داری عمله، اونی که لازم داریم که خودت رو بشناسی. اینجا خیلی شمس شبیه سقراط عمل میکنه. فیلسوفان پیش از سقراط تو تاریخ فلسفه هست که تمرکزشون بر جهانشناسی بود. سقراط در واقع اون محور حکمتش خودشناسی و انسانشناسی است و شعارش هم این است که Know thyself، خودت رو بشناس. بودا هم همین بیان رو داره که علاقه نداره بودا وارد مباحث نظری مابعد طبیعه بشه، دنبال مباحثی است که راه ما رو برای کمال و رستگاری و نجات باز بکنه. و تمثیلی داره که فرصت نمی کنیم وارد بشید. اینجا شمس در واقع چنین مشربی داره که اگر قراره تفکر بکنیم، اندیشه بکنیم، گرهی رو باز بکنیم، بریم سراغ اون موضوعاتی که برای وصول ما به اون کمال نهایی اثر دارن و خودمون رو معطل بحث تشبیه و تنزیه و قدم و حدوث و اینها نکنیم. و قطعاتی داره که خب فرصت نمی کنم اونها رو نقل بکنم. بر همین اساس در موارد زیادی به علوم ظاهری حمله میکنه و میگه این علوم ظاهری بی‌خاصیتند. علوم ظاهری هم از علوم دینی و غیر دینی، چه فلسفه باشه، چه فقه باشه، چه اصول باشه، چه کلام باشه. شمس مرادش این نیست که این علوم بی‌خاصیتند، این علوم بی‌حاصلند، اینا رو باید کنار گذاشت. اون تقسیم بندی رو باید به خاطر داشته باشیم. این علوم لازمند و درستن، مردم باید برن دنبال این علوم. اما اون طایفه سوم که اهل حقیقتن اگر قناعت بکنن به این علوم، اینا این خطاست، این اشتباست، این علوم ما رو به اونجا نمیرساند و حتی مانع میشه، توقف در اینها مانع حرکت ما میشه. صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند اون زمان، داند اون خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خرید. خب من تذکر دادم، منم با سرعت نکات باقی مونده رو فقط فهرستوار عرض می کنم.
بهتون تذکر دادم برای شما که ظاهرا ارتباطی بین کلام
هست. بعد از خواهد
ده نزدیک شما که تاریخ شما
هست. بسیار انشاءالله. گاهی شمس از تقلید مذمت میکنه، میگه من اهل تقلید نیستم. اینجا باید مراد او رو در همین کانتکست دریافت. منظورش از تقلید چیه؟ منظورش از تقلید، تقلید به معنای ظاهر و متعارفی که ما در شریعت میگیم نیست. باز سخنش درباره همون مرتبه سوم هست، اون اهل در واقع طایفه سوم هست. تقلید برای یه طایفه از مردم خوبه و برای انسان در یک مرحله تا یه جایی باید انسان مقلد باشه، باید به جایی برسیم که حتی مقلد شریعت نباشه. اونجا که میگه مرا کتاب خود باید، من ورق خود میخوانم، این نمیخواد کتاب خدا را نفی بکنه. مرادش اینه که تو باید به جایی برسی که ببینی آنچه پیامبر میدید و بشنوی آنچه پیامبر میشنید و بروی آنجا که پیامبر میرفت. یعنی اون که پیامبر تجربه کرده تو تجربه کنی، نه فقط به استناد این که پیامبر گفته بپذیری. این تا یه جاییست، از اونجا به بعدش خودت باید بال در بیاری و پرواز بکنی. پیامبر اگر پرواز معراج رفت، تو هم باید به معراج بری. و تو سخنانش هست، در مولانا هم، متابعت محمد آن است که او به معراج رفت، تو هم بروی در پی او. هم متابعت و هم نفی تقلید. متابعت است، او رفت، من در پی او میرم. تقلید نیست، یعنی من خودم رفتم. به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. شما اگر تابع پیامبرید، پیامبر معراج رفت، شما برید معراج، یا اون همشهری دیگر شما شیخ محمود شبستری، برو اندر پی خواجه و اسرا، تماشا کن همه آیات کبرا. خواجه و اسرا رفت، تو هم برو در پی اون. یعنی هم متابعت هست و هم رفتن هست، هم تقلید هست هم تقلید نیست. تقلید هست در پی اون، تقلید نیست، خودمون رفتیم، خودمون باید بریم. و میدونید که این واژه متابعت چقدر در مقالات به کار رفته. یکی از واژه‌های کلیدی مقالات است که در کمتر ورقی از مقالات شما پیدا میکنید، و نحوی از متابعت و پیروی از سنت حضرت رسول چند سخن نگفته باشه. و بسیاری از صوفیان و حکیمان رو که مورد اشکال و انتقاد قرار میده در باب این است که اونها به حد کافی و لازم متابعت نکردن. در باب اون شیخ محمد که اگر ابن عربی باشه میگه شیخ محمد متابعت نمی کرد. یا در باب سهروردی در جای میگه متابعت نمی کرد. یا حتی در باب بایزید میگه در متابعتش اشکال بوده. رسید تا به اونجا، او در عالم سکر بود، ولی متابعت محمد اینه که از سکر در بیایی به سهو برسی، سهو بعد المهو. اونجا که برسی دیگه نمیگی انا الحق، نمیگی سبحانی ما اعظم و شعنی، اونجا میگی ما عبدت تو که حقا ایچی، خدایا اون گونه که تو شایسته پرستش هستی تو رو نپرستیدم. خب اینها در واقع اون نقد راه‌هایی است که ما را یا به مقصد نمی‌رسونه، یا ما را تا به نیمه راه می‌رسونه، تا پایان راه نمی‌رسونه. حالا راه درست چیه؟ راه رسیدن به اون کمال چیه؟ اینجا هم شمس آموزه‌هاش روشنه. و فقط فهرستوار عرض می‌کنم، و کسانی که با مقالات آشنا هستن این مفاهیم در اون به روشنی بیان شده. در باب شرایط و الزامات وصول به مقام لقای الهی، خطوط کلی بیانات شمس این چند موردی است که عرض می‌کنم. نکته اول، شمس تأکید داره روی استعداد. همه انسان‌ها استعداد وصول به اون کمال برتر رو ندارند. شاید دقیق تر این بود بگیم استعداد مراتب داره، استعدادها در یه مرتبه نیست. اینکه بعضی از این انسان‌ها اصلا استعداد ورود به اون عوالم رو ندارن، برای بنده مقدار درکش دشواره. به هر حال شمس تأکید داره که همگان استعداد رو ندارن. استعداد باید باشه، استعداد نباشه ولو شمس هم مربی خصوصی شما باشه، شما به جایی نمیرسید. میگه حرف من در سنگ خارا اثر کند ولی بر سنگ دل اثر نکند. اون استعداد رسیدن رو نداره. پیامبر هم میگه کسی رو که مایه نداره نمیتونه هدایتش بکنه، اون زمینه یه هدایت باید در وجودش باشه. بنابراین روی استعداد تأکید داره. این نکته اول. نکته دوم، طلب و نیاز. زمینی که استعداد داره باید تشنه باشه، طالب باشه. و خود شمس این طلب چقدر در اون نیرومند بود، عمرش رو که در آوارگی گذران در پی طلب یافتن یک مصاحب ولی بود، به تعبیر خودش یه ولیی که با او مصاحبت بکنه. نکته سوم، تأکید داره روی معرفت نفس، خودشناسی. میگه به جای جهانشناسی، به جای ورود در مباحث فلسفی، باید خود رو بشناسی. و مکرر این حدیث من عرف نفسه و عرف ربه رو در مقالات بیان میکنه به عنوان یه نکته کلیدی برای اون امر. نکته چهارم، نفی انانیت و انقطاع از دنیا. پنجم، متابعت از مصطفی. ششم، عبادت و خدمت خالصانه. و هفتم، همه اینها باید در مصاحبت با یک ولی باشه، با یک رفیق باشه. الرفیق ثم الطریق. و رفیقی که شمس در واقع داشت مولانا بود و رفیق مولانا شمس بود، اون همراه بود. از مرید و مرادی خیلی سخن نمیگه، از مصاحبت با یک ولی و یک دوست سخن میگه و میگه این است اون کیمیای سعادت، نه اون چه که غزالی نامشو کیمیای سعادت گذاشته. یه تعریضی هم به غزالی داره که این نه کیمیاست نه سعادت. و اون ابیات حافظ هم معلوم میشه برگرفته از شمس، پیش از شمس، پیش از حافظ شمس این اشاره رو داشته به کیمیای سعادت غزالی. من یه قطعه رو به عنوان پایان بخش عرائزم از شمس میخونم که در واقع نگاه شمس رو به حقیقت حکمت عرفانی و به عبارت دیگر دستاورد نهایی انسان در سلوک معنوی تو این عبارت به زیبایی اومده. خب اون غایت اینه که در سایه ظل الله درآیی. عرفان ما رو به کجا میرسونه؟ ما رو میرسونه به ظل الله. از جمله سردی ها و مرگ ها امان یابی، موصوف به صفات حق شفی، تشبه به خدا پیدا میکنه. از حی قیوم آگاهی یابی، مرگ تو را از دور میبیند میمیرد، حیات الهی یابی. پس ابتدا آهسته تا کسی نشنود، این علم به مدرسه حاصل نشود و به تحصیل 6000 سال که 6 بار عمر نوح بود بر نیاید. آن 100000 سال چندان نباشد که یک دم با خدا برآرد بنده ای به یک روز. این در واقع یک تصویری است از اندیشه و نظام معرفتی شمس، اونگونه که بنده در یک حالا مطالعه گذرا از مقالات به دست آوردم که نشان میده یک اندیشه منسجمی در ورای این مقالات و گفتارهای شمس هست که میتواند راهنما و راهگشای مشتاقان سفر به عوالم معنوی باشه. سپاسگزارم از تحمل شما در این زمانی که در از زندگی شده. و الحمدلله رب العالمین.